علم سلطان، علم قدرت، و من وجده صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش به نام خداوند بخشنده بی همتا. همراهان گرامی، سلام بر شما. روز جمعه خوب و خوشی را برای شما آرزومندیم و از شما دعوت میکنیم در برنامه امروز کاوش با مدت 15 دقیقه در کنار ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. محققان میگویند افراد چاق در طول روز انرژی کمتری میسوزانند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که وزن بر چگونگی و زمان سوزاندن انرژی بدن تأثیر می‌گذارد. مطالعه جدید نشان می‌دهد افرادی که وزن مناسبی دارند در طول روز، زمانی که بیشتر افراد فعال هستند و غذا می‌خورند، انرژی بیشتری مصرف می‌کنند، در حالی که افراد چاق انرژی بیشتری در طول شب مصرف می‌کنند، زمانی که بیشتر افراد در خواب هستند. این مطالعه همچنین نشان داد که در طول روز افراد چاق سطوح بالاتری از هورمون انسولین دارند، نشانه ای از اینکه بدن برای استفاده از گلوکوز سخت‌تر کار می‌کند. نویسنده اول این مطالعه اندرو مک‌هیل گفت تعجب آور بود که فهمیدیم زمان انرژی سوزی بدن ما در افراد چاق چقدر متفاوت است. با این حال ما مطمئن نیستیم که آیا سوزاندن انرژی کمتر در طول روز می‌تواند به چاقی کمک کند یا نتیجه آن باشد. چاقی به عنوان داشتن شاخص توده بدنی 30 یا بیشتر تعریف می شود. اضافه وزن یا چاقی خطر ابتلا به بیماری های مانند فشار خون بالا و بیماری شکر نوع 2 را افزایش می دهد. برنامه ریزی ها و زمانی که افراد می خوابند، غذا می خورند و ورزش می کنند نیز می توانند بر سلامتی تأثیر بگذارند. ریتم های طبیعی و روزانه بدن را تکمیل کنند یا برخلاف آن عمل کنند. هر 24 ساعت افراد تغییرات متعددی را تجربه می کنند که توسط ساعت داخلی بدن انسان ایجاد می شود. این تغییرات معمولاً در زمانهای خاصی از روز اتفاق می افتد تا نیازهای بدن را در هر ساعت معین و بهترین نحو برآورده کند. محققان میگویند برای سلامتی قلب شما حتی خوابیدن بهتر از نشستن است. دانشمندان میگویند نشستن طولانی مدت میتواند به سلامت قلب شما آسیب وارد کند. یک تیم بین المللی از محققان حرکاتی را که معمولاً هر روز انجام می دهیم رتبه بندی کردند تا ببینند کدام یک برای قلب مفید است. نکته قابل توجه این است که تقریباً هر فعالیتی بهتر از نشستن طولانی مدت است. بر اساس این مطالعه حتی تغییرات کوچک در فعالیت‌های روزمره می تواند باعث بهبود سلامت قلب و عروق شود. بر اساس مقاله منتشر شده، تغییرات کوچک در نحوه حرکت فرد می تواند تأثیر مثبتی بر سلامت قلب او داشته باشد. البته میزان شدت این حرکت نیز اهمیت دارد. سودمندترین تغییری که میتوان انجام داد این است که بجای نشستن هر فعالیت یا تحرک متوسط یا شدید دیگر انجام داد. این فعالیت میتواند دوش، پیاده روی سریع یا بالا رفتن از رایزی نباشد. اساساً هر فعالیتی که ضربان قلب را بالا ببرد و باعث تسریع تنفس حتی برای یک یا دو دقیقه شود، باعث بهبودی عملکرد قلب خواهد شد. بیماری‌های قلبی عروقی در حال حاضر قاتل شماره یک انسان هستند و سالانه حدود 18 میلیون نفر جان خود را در اثر حملات قلبی، سکته مغزی و سایر بیماری‌های مرتبط به قلب و عروق از دست می‌دهند. اگرچه برخی از افراد مستعد ابتلا به بیماری‌های نامطلوب هستند، اما سبک زندگی مدرن در سراسر جهان مطمئناً کار قلب را دشوارتر کرده است. عدم تحرک بدنی، رژیم غذایی نامناسب، مصرف دخانیات و الکل از عوامل خطرناک هستند. یک پژوهش جدید میگوید هنگام تماس تصویری اتفاق عجیبی برای مغز میافتد. پژوهشی جدید نشان می‌دهد که بسیاری از فعالیت‌های طبیعی مغز و چشم در مکالمات حضوری در تماس‌های تصویری کمتر هستند. این نتیجه پژوهش جدیدی در دانشگاه ییل است که تأکید می‌کند ارتباطات حضوری چه نقش مهمی در چگونگی برخورد طبیعی ما با افراد دیگر دارد. پژوهشگران این مطالعه می‌گویند سیستم‌های اجتماعی مغز انسان در تماس‌های حضوری بسیار فعال‌تر از تماس‌های تصویری هستند. اکثر پژوهش‌های گذشته برای بررسی فعالیت اعصاب و مغز هنگام تعاملات اجتماعی شامل یک فرد بودند، نه یک جفت انسان. 28 فرد بالغ سالم بدون مشکلات بینایی و از گروه‌های سنی، جنسیتی و قومی متفاوت در این آزمایش حضور داشتند. پژوهشگران از تکنیک‌های طیف‌نگاری کارکردی فروسرخ نزدیک، نوار مغزی و رادیوپای چشم برای ثبت دقیق فعالیت مغز و چشم‌ها هنگام صحبت استفاده کردند. آنها سپس نتایج را برای مکالمه‌های حضوری و تماس‌های تصویری در پلتفرم زوم با یکدیگر مقایسه کردند. جفت‌ها و وظایفی که افراد باید در هر مکالمه انجام می‌دادند ثابت بودند، تا عوامل اجتماعی نظیر جهت‌گیری و آشنایی‌ها تأثیری در نتایج نداشته باشند. پلتفرم‌های تماس تصویری با وجود تمام پیشرفت‌ها امکان برقراری تماس چشمی را به کاربران نمی‌دهند. پژوهشگران می‌گویند این عامل اصلی کاهش فعالیت‌های پویا و طبیعی چشم و مغز هنگام معاشرت در این تماس است. تعاملات اجتماعی بسیار مهم هستند. مغز ما انسان‌ها با عنوان موجوداتی اجتماعی به گونه‌ای تکامل پیدا کرده است که سرنخ‌های پویا را در صورت افرادی که به طور روزمره با آنها در تماس هستیم درک کند. پلتفرم‌های تماس تصویری از این لحاظ سیستم‌های اجتماعی با کمبودهای فراوان نسبت به شرایط واقعی هستند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. لطفاً با این شماره ها با ما در ارتباط باشید. 3800-226 شماره پیامگیر ما در ایران و 0794-717144 در افغانستان. و لطفاً در فیسبوک و اینستاگرام هم با ما باشید. @رادیودری مشهد.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
یک پژوهش جدید میگوید مردان کمتر از زنان اتفاقات منفی زندگی خود را با دیگران در میان میگذارند. بر اساس این تحقیق زنان بیشتر خبر و مطالب منفی را منتقل می کنند و مردان اشتیاق کمتری برای این امر نشان می دهند. علت این موضوع احتمالاً این است که نگرانی مردان در مورد اینکه دیگران چگونه آنها را می بینند بیشتر از زنان است. مردان بیشتر می خواهند با بازگو کردن اطلاعات مثبت تأثیر خوبی بر روند خودسازی و جلوه اجتماعیشان بگذارند. با توجه به اینکه در دنیای امروزی مردم به راحتی اطلاعات را روی پلتفرم‌های مختلف به صورت روزانه می‌فرستند، مطالعه جدید بینش‌هایی را در مورد نحوه به اشتراک گذاری اطلاعات توسط ما و چندین پیامدهای به اشتراک گذاری این اطلاعات در عصر دیجیتال ارائه می‌دهند. برای بررسی تفاوت‌های جنسیتی در به اشتراک گذاری انواع مختلف اطلاعات، محققان 3 آزمایش متفاوت را روی بیش از 1000 نفر انجام دادند. در آزمایش اول، افراد باید زمانهایی را که احساس می‌کردند تشنه افشای اطلاعات خود به دیگران هستند، اعلام کنند. سپس باید می‌گفتند که آیا واقعاً این اطلاعات را به اشتراک گذاشتند یا خیر. دو آزمایش دیگر بیشتر برای دریافت میزان کمیت و توزیع این آمار بین زنان و مردان انجام شد. بر اساس نتایج و داده‌های آماری این آزمایش‌ها، اگر اطلاعات مثبت باشد، مردان و زنان تمایل مشابهی نشان می‌دهند. اما در مواقعی که اطلاعات منفی باشد، مردان تمایل کمتری به بازگو کردن آن خبر دارند. این مطالعه همچنین نشان داد که زنان نسبت به مردان از سطح افشای خود رضایت بیشتری دارند، در حالی که اکثر شرکت کنندگان مرد بیشتر به پنهان کردن افکار و احساسات خود مایل بودند، حتی زمانی که شاید بهتر بود آنها را با دیگران در میان بگذارند. و آخرین خبر این که بریتانیا برای اولین بار در جهان مجوز ژن‌درمانی برای اختلالات خونی را صادر کرد. در این روش از ابزار ویرایش ژن برای درمان اختلالات خونی استفاده می شود. مخترعان این ابزار در سال 2020 برنده نوبل شیمی شدند. آژانس تنظیم مقررات داروها و محصولات بهداشتی بریتانیا اعلام کرد که داروی جدید در واقع اولین دارویی است که مجوز می‌گیرد تا با استفاده از ابزار ویرایش ژن در درمان بیماری‌های ارثی با اختلالات خونی به کار برده شود. ابزار ویرایش ژن برای مخترعان خود در سال 2020 جایزه نوبل برمغان آورد. این ابزار می تواند در آینده با کمک بیماران با اختلالات ژنتیکی بیاید و درمانهای اخیر در واقع اولین دستاورد این فناوری هستند. بیماری کمخونی داسی شکل و بتا تالاسمی نوعی اختلالات ژنتیکی هستند که در اثر خطا در ژن‌های هموگلوبین ایجاد می‌شوند. گلبول‌های قرمز خون از هموگلوبین برای حمل اکسیژن در بدن استفاده می‌کنند. بیماری کمخونی داسی شکل و بتا تالاسمی شرایط دردناک و مادام العمری هستند که در برخی موارد می‌توانند کشنده هم باشند. در آزمایشات بالینی داروی جدید تولید هموگلوبین سالم را در اکثر شرکت کنندگان مبتلا به بیماری کمخونی داسی شکل و بتا تالاسمی که به انتقال خون وابسته هستند بازیابی می کند و علائم دردناک بیماری را تسکین می دهد. همچنین پزشکان در طول آزمایش این دارو هیچ واکنش ایمنی نگران کننده ای شناسایی نکردند. این دارو با خارج کردن سلول‌های بنیادی از مغز استخوان بیمار و ویرایش یک ژن در سلول‌ها تجویز می‌شود. سلول‌های اصلاح شده پس از آماده‌سازی در آزمایشگاه به مغز استخوان بیمار تزریق می‌شود. دوستان عزیز، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش در کنار ما بودید. موفق و شاد باشید تا سلام دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.